سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما امروز چارچوب استراتژیک خود را تا سال 2025 اعلام کرد. بر اساس این چارچوب اولویت های یونما در حمایت از مردم افغانستان مشخص شده. یونما این چارچوب استراتژیک را امروز ضمن اعلامیه منتشر کرده و گفته که این استراتژی اولویت های آنها را در سه حوزه اصلی حمایت از افغان ها نشان می دهد. در این سه بخش اول حمایت از بخش های کلیدی مانند ارزی خدمات صحی، آموزش، اشتغال و تغذیه، دوم حمایت از فرصت های اقتصادی و سوم حمایت از حقوق بشر، حاکمیت قانون و برابری جنسیتی شامل است. چارچوب استراتژیک سازمان ملل در مشوره نزدیک با کشورهای عضو، شرکا و دست‌اندرکاران ایجاد شده. هند فردا میزبان اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای خواهد بود. موضوع افغانستان در کنار سایر مسائل مهم در دستور کار این اجلاس شامل است. اجلاس به طور مجازی برگزار می شود و از طالبان در این نشست دعوت نشده. این پس از عضویت دائمی به سازمان همکاری شانگهای برای اولین بار فردا میزبان اجلاس سران این سازمان خواهد بود. هند و پاکستان در 2007 میلادی به عضویت کامل این سازمان پذیرفته شدند. اردوی پاکستان گفته که در تیراندازی جنگجویان تندرو بر نیروهای نظامی این کشور دو افسر اردو کشته شدند. اردو امروز گفت که نیروها سرگرم عملیات تلاشی در مناطق دورافتاده جنوب غرب بودند که مورد حمله قرار گرفتند. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس در نتیجه این رویداد یک افسر دیگر زخمی شده. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت را نپذیرفته. و گروه امنیتی واگنر روسیه جلب و جذب به این گروه را متوقف کرده. واگنر حدود 10 روز پیش به تاریخ 23 و 24 جون شورش را در روسیه برای انداخت. شرکت امنیتی واگنر در حساب تلگرام خود اعلان کرد که به طور موقت در عملیات نظامی ویژه شرکت نمی کند و رای بلاروس می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: اداره سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یونما امروز چارچوب استراتژیک جدیدش را برای حمایت از افغان‌ها اعلام کرد. در ادامه با دو جوان افغان شما را معرفی می‌کنیم که در فهرست برنده‌های جایزه پرنسس دیانا شامل شدند.
وقتی که دختر درس بخونه نسل آگاه را هم وجود میاره.
از بین هزاران نفر از سراسر دنیا و کشورهای مختلف در دیانا اوارد یا جایزه دیانا از بریتانیا دریافت نمودند.
از افزایش بیماری آبچی چک در پنجشیر هم به شما جزئیات داریم.
و اشخاص و افرادی که به این مرض مبتلا بودن اطفال هستند. اطفالی هستند که زیر سن 10 سال، یعنی شاگردای مکتب هستند.
از تحولات اخیر در فرانسه هم گزارش خواهیم داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شب شما بخیر. فرشته نگاستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگیم. میپردازم به نشر گزارش ها. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان امروز چارچوب استراتژیک خود را برای سالهای 2023 تا 2025 اعلام کرد. اما به گفته نهاد، طبق تطبیق این چارچوب مربوط به اقدامات طالبان حمایت تمویل کننده هاست. بیشتر در این گزارش بشنوید.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما چارچوب استراتژیک خود را برای افغانستان اعلام کرد که در آن اولویت های سازمان ملل متحد در زمینه های مختلف حمایت از افغان ها مشخص شده است. در اعلامیه‌ای که این سازمان بر روز دوشنبه نشر کرده آمده است که در این چارچوب استراتژیک علاوه بر نیازهای اولیه بشری در افغانستان، به نیازهای گروه‌های آسیب پذیر مانند زنان، دختران، کودکان و جوانان، خانواده‌های بیجا شده، عادت کنندگان و اقلیت‌های قومی اولویت داده می‌شود. در این چارچوب استراتژیک 3 اولویت مهم شناسایی شده که در بخش اول ارائه خدمات دوامدار در بخش‌های کلیدی مانند صحت، غذا، آموزش و اشتغال و در بخش دوم ایجاد فرصت‌های اقتصادی و اشتغال به ویژه به گروه‌های محروم مانند زنان و در قسمت سوم حمایت و تقویت جامعه مدنی برای حقوق بشر، حاکمیت قانون، برابری جنسیتی و توسعه دائمی و صلح در افغانستان و اصلاح چارچوب حقوقی افغانستان ذکر شده است. در این اعلامیه به نقل از روزا اتنبای و نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان آمده که چارچوب استراتژیک آنها یک پیشنهاد قوی برای کمک به مردم افغانستان برای رفع نیازهای اولیه انسانی آنها و تکمیل کننده کمک‌های جاری بشردوستانه و نجات دهنده است. اما فوزیه کوفی عضو ولیسی جرگه در نظام جمهوری پیشین و فعال سیاسی میگوید تا زمانی که در بخش‌های سیاسی و حقوق بشری در افغانستان تغییر بنیادی ایجاد نشود، کمک‌های بشردوستانه و ایجاد چارچوب‌های مشابه مشکلات اساسی افغان‌ها را نمی‌تواند حل کند. خانم کوفی به رادیو آزادی گفت:
حال چارچوبی که ساخته شده تمرکز به یک قدم بیشتر از کمک‌های بشردوستانه داره. از نظر ما کمک‌های بشردوستانه در هیچ کشور پایدار نیست. لازم است تا کمک‌های بشردوستانه و تلاش‌ها برای بهبود وضعیت حقوق بشر همراه شود با تلاش‌های سیاسی، چون یکی از اهداف یا وظایفی را که یوناما مسئولیت داره پیشبرد یک گفتگوی سیاسی یا دیالوگ سیاسی یا کمک در مدیریت وضعیت سیاسی است.
در اعلامیه به نقل از دانیل اندریاس، معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان و هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه این سازمان، آمده است که آنها می‌دانند در دراز مدت کمک‌های بشردوستانه به تنهایی نمی‌تواند درد افغان‌ها را دوا کند. در ادامه آمده که آقای اندریاس با توجه به وضعیت کنونی درباره اجرای چارچوب راهبردی سازمان ملل متحد گفته است که اجرای این چارچوب مرتبط به اقدامات مقامات حاکم و حمایت کمک کنندگان است. در چارچوب راهبردی سازمان ملل متحد برای افغانستان به محدودیت‌های کنونی زنان افغان که از سوی طالبان اعمال شده نیز اشاره شده و آمده که این چارچوب پاسخ به محدودیت‌های اعمال شده خواهد بود. سازمان ملل متحد در حال چارچوب استراتژیک خود را برای افغانستان اعلام می‌کند که این سازمان حتی پس از استقرار مجدد حکومت طالبان نیز به فعالیت‌های خود در افغانستان ادامه داده و بیشتر در ارسال کمک‌های بشردوستانه سهیم بوده است. این سازمان علاوه بر ملاقات با برخی مقام‌های طالبان در داخل افغانستان، با نمایندگان بسیاری از کشورها در زمینه حمایت از حقوق بشر نیز دیدارهای داشته است، اما حکومت طالبان به درخواست‌های این سازمان توجه نکرده و مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها را برای دختران مسدود و همچنان کار زنان در اکثر اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی را ممنوع کرده است.
یونما گفته که چارچوب استراتژیک ملل متحد روی کرد این سازمان را برای رسیدگی به نیازهای اساسی بشردوستانه در افغانستان توصیف میکنه و به نیازها و حقوق اساسی آسیب پذیرترین افراد مثل زنان، دختران، کودکان و جوانان، بجا شدگان داخلی، عودت کننده ها، پناهندگان و گروه های قومی و مذهبی اولویت میده.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
یک سازمان حمایت از کودکان به نام Child Protection میگوید که از زمان که حکومت طالبان کار زنان را در سازمان‌های غیر دولتی منع کرده، آنها تنها توانستند به جای چند میلیون فقط به چند صد هزار نفر در افغانستان کمک کنند. فایزه ابراهیمی جزئیات بیشتر دارد.
سازمان حمایت از کودکان یا Child Protection در گزارش جدید خود گفته است که ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی توسط طالبان سبب شده است که آنها نتوانند کمک‌های لازم را به نیازمندان افغان ارائه کنند. در گزارش این اداره که روز گذشته در یکی از وبسایت‌های سازمان ملل متحد منتشر شد، آمده است که هدف آنان کمک به 4,870,000 افغان به ویژه کودکان و زنان در ماه مارچ بود، اما از این تعداد تنها به حدود 354 هزار نفر کمک کردند. به گفته سازمان حفاظت از کودکان، این آمار تنها 7% از جمعیتی هستند که آنان برای کمک رسانی هدف تعیین کرده بودند. نهاد حمایت از کودکان همچنین در گزارش خود نوشته که نزدیک به 8000 کودک بی سرپرست را که از خانواده های خود جدا شدند و در شرایط خطرناک به سر می برند کمک کردند. این گزارش می افزاید که 7.55 میلیون نفر در افغانستان به کمک های آنان نیاز دارند، اما به نظر می رسد که ممنوعیت حکومت طالبان بر کار زنان در سازمان های غیر دولتی مانع رساندن کمک ها به آنان شده است. در 24 دسامبر سال 2022 میلادی حکومت طالبان استخدام و کار زنان در سازمان های غیر دولتی را ممنوع اعلام کرد، تصمیمی که باعث شد بسیاری از سازمان های غیر دولتی و سازمان های کمک رسان فعالیت های خود را در افغانستان محدود کنند و یا دفاتر خود را ببندند. در همین حال برخی از زنان میگویند که به دلیل فقر فرزندانشان به شدت دچار سوء تغذیه هستند و اکنون در شفاخانه بستری هستند. بلوشه زن در کندهار میگوید که به دلیل کمبود غذا دختر اولش مریض است و اکنون دچار سوء تغذیه است.
از روزی که پیدا شد گرسنه است. وقتی به او غذا میدادیم رودهش درد میکرد. یک رودهش بیرون آمده بود و دوباره دکترها آن را داخل کردند. حالا این قسمت و تب هم دارد.
زرغونه یک زن دیگر است که میگوید که فرزندش به سوء تغذیه دچار شده است.
دکترها میگویند که این سوء تغذیه است، یا خون یا رودهش عفونت کرده است. 4 ماه می شود این کودک مریض است. ما مردم فقیری هستیم، در خانه به اندازه کافی غذا نداریم.
سبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. ارقام رسمی صندوق کودکان سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که نزدیک به 15 میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. سازمان حفاظت از کودکان یک سازمان جهانی است که سازمان‌های غیر دولتی ملی و بین‌المللی، آژانس‌های سازمان ملل متحد از جمله یونیسف و سایر سازمان‌های حامی حمایت از کودکان را در مواقع اضطراری گرد هم می‌آورد تا اطلاعات را به اشتراک بگذارند، اولویت‌ها را تعیین کنند و از هماهنگی‌های بیشتر حمایت کنند تا کودکان آسیب‌پذیر و نیازمند مورد حمایت قرار گیرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. شما را از آگاهان و مسئولان پیشین کرکت بورد افغانستان در مورد اعلام بازیکنان تیم کرکت برای رقابت در برابر بنگلادش نظریات مختلف دارند. برخی میگن که ساختار اعضای تیم متوازن نیست و تا حد زیاد بر اساس شناخت و روابط بوده، اما برخی دیگر از چانس دادن به بازیکنان جدید هم ستایش میکنن. جزئیات دیگر گزارش داریم.
واکنش های مختلف در برابر ساختار تیم بازیکنان اعلام شده از سوی بورد کرکت افغانستان برای بازی های 20 اوره در برابر بنگلادش. برخی ها در کل از این ساختار ستایش می کنند و تنها در یک بخش ویژه آن تبصره دارند، اما برخی دیگر این ساختار را نامتوازن می دانند. هستی گل عابد بازیکن پیشین کرکت که پیش از این یکی از مسئولان بورد کرکت افغانستان نیز بود، میگوید در تعیین بازیکنان به جای توانایی بیشتر شناخت و روابط در نظر گرفته شده است.
اکثرا در بین اینها بازیکنانی هستند که بدون کارکردگی و نشان دادن توانایی در کرکت داخلی به تیم آمدند. و نظر من هر دو تیم به اساس دوستی و به گونه ویژه از طریق فیسبوک ساخته شده است، اما برخی از بازیکنان در آن وجود دارند که می توانند بازی را تغییر دهند و به نفع تیم بازی کنند.
اما قسیم هلال که مبصر بخش کرکت است، از آمدن بازیکنان جدید به داخل تیم ابراز خوشبینی می کند و میگوید که در بخش باولینگ یا توپ اندازی بازیکنان خوب انتخاب شده است، اما در بخش بیتنگ یا توپ زنی مشکلاتی وجود دارد.
بازی کردن پنج بازیکن اوپنر در این بازی ممکن نیست. برخی ها بازیکنان آغاز کننده و این هدف انتخاب شدن که علاقمندان و همین بازیکنان خوشحال شوند. به باور من میدل آرتر ضعیف است. در بازی قبلی با بنگلادش که بازیکنان بخش میانه درست ندرخشیدند.
در رسانه‌های اجتماعی نیز در مورد اعضای تیم اعلام شده از سوی بورد کرکت تبصره‌های صورت گرفته است. اما اسدالله خان رئیس کمیته گزینش بورد کرکت روز گذشته گفت که تیم را بر اساس توانایی بازیکنان و بازی اعلام کرده است. بورد کرکت افغانستان روز گذشته راشد خان را به عنوان کاپیتان تیم 16 نفری برای بازی‌های 20 سواره در برابر بنگلادش اعلام کرد. برای شهزاد محمدی هم یک بار دیگر شانس داده شده است و بورد کرکت میگوید که او را به خاطر انتخاب کرده است که در بازی‌های داخلی خوب درخشیده است. شهزاد که در تیم کرکت افغانستان اوپنر و توپ زن سری بود، برای یک مدت طولانی از تیم کنار زده شده بود. رحمان الله گربز، شهزاد محمدی، حضرت الله زازای، ابراهیم زدران، محمد نبی، نجیب الله زدران، صدیق عطل، کریم جنت، عظمت الله عمرزی، فضل حق فاروقی، نوین الحق، وفادار مومن، فرید ملک، نور احمد و مجیب الرحمن اعضای تیم انتخاب شده هستند. تیم افغانستان با تاریخ 5 ماه جاری نخست 3 بازی یک روزه را در برابر بنگلادش آغاز می کند و بعدا در اواسط همین ماه 2 بازی 20 اوره را هم انجام خواهد داد.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند؟ چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلک هایم دوتا این بخی 2000 خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف 11 مکتب است، اونمون ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دانی 50,000 60,000 دیده قمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
وال هم در مهمترین های جهان میشنوید که پس از چند روز شورش گسترده در فرانسه، اکنون اوضاع تا حد کنترل شده و شورش هم فروکش کرده. ای شورش ها سه‌شنبه هفته گذشته پس از کشته شدن یک جوان 17 ساله آفریقایی تبار در نتیجه تیراندازی پلیس آغاز شد. مقیب نایب جزئیات میده.
شهرهای مختلف فرانسه برای ششمین شب متوالی شاهد تظاهرات و شورش های خشونت‌آمیز بود. اعتراض و شورش پس از آن آغاز شد که پلیس روز سه‌شنبه یک جوان 17 ساله الجزایری را به ضرب گلوله کشت. پس از کشته شدن این جوان، پلیس فرانسه متهم به نژاد پرستی و خشونت سیستماتیک شد و شورش ها در سراسر فرانسه اوج گرفت. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، 45,000 پلیس در سراسر این کشور برای کنترل شورش مستقر شدند و نیز موترهای زرهدار و هلیکوپترها هم برای کنترل اوضاع سرگرم وظیفه بودند. در جریان این شورش و آشوب، پلیس شنبه شب 719 معترض را دستگیر کرد و مجموع دستگیر شدگان به 3,000 نفر رسید. اکنون شورش ها در سراسر فرانسه فروکش کرده است. اما گفته می شود که درگیری ها هنوز هم در چندین منطقه از جمله شهر مرسل ادامه دارد. این شورش ها پس از آن فروکش کردند که نادیا، مادر بزرگ جوان کشته شده، از مردم خواست تا از شورش و اعتراض دست بکشند. او در مصاحبه با یک تلویزیون فرانسوی از معترضان خواست که شیشه ها را نشکنند و به مکاتب و بس ها حمله نکنند. مادر بزرگ این جوان کشته شده همچنان گفته که تعدادی از شورشیان فرصت طلب به بهانه کشته شدن نواسه‌اش سوء استفاده می کنند. مادر بزرگ این جوان پس از آتش زدن موتر در جریان شورش در مقابل خانه شاروال شهر پاریس این تقاضا را مطرح کرده است. شاروال شهر پاریس گفت در این حادثه آتش سوزی همسر و فرزندش زخمی شدند. در نتیجه نارامی ها و شورش های چند روزه در فرانسه صدها پلیس و کارکنان آتش نشانی جراحت برداشتند، اما هنوز از تعداد مجروحین معترض گزارش در دست نیست. در جریان این اعتراض ها و تظاهرات صدها مکان با آتش کشیده شده و صدها موتر هم سوختانده شدند که حداقل در 150 مورد از این آتش سوزی ها ساختمان های شاروالی ها و سایر ادارات دولتی هدف گرفته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. پیام هایتون تا لحظات دیگر. دو جوان افغان در فهرست برندگان جایزه پرنسس دیانا قرار گرفتند. وبسایت نهاد خیریه پرنسس دیانا نوشته که تمام 180 جوانی که در فهرست برندگان جایزه قرار گرفتند فعالیت های اجتماعی را برای تغییر جامعه‌شان انجام دادند. فائزه ابراهیمی بیشتر میگوید.
در لیست 180 جوانی که به خاطر ایجاد تغییر در جامعه ایشان برنده جایزه سال 2023 نهاد خیریه پرنسس دایانا اعلام شدند، دو جوان افغان نیز شامل هستند. این دو جوان صابره سعید و محمد جاوید امانی نام دارند که در بخش فعالیت‌های اجتماعی و آموزش کار می‌کنند. صابره سعید محصل طب پانتون کابل نیز است. او یک سال می شود که بنیاد آموزشی طیب را تأسیس کرده و به گونه آنلاین برای دختران افغان زبان، هنر و برنامه های کامپیوتری آموزش می دهد. او می گوید که به این دلیل که بیشتر خانواده ها شرایط اقتصادی خوبی ندارند، می خواهد برای دختران انگیزه بدهد تا بتواند از صنوف آموزشی استفاده کنند.
خود فامیلی وجود دارد که این ذهنیت ندارند که باید دختر هم درس بخواند، مثل بچه تحصیل حق همه کسان است. چون موضوع است وقتی که دختر درس بخوانه، یک خانم که درس بخوانه به اولاد خود هم یاد بده، یعنی یک نسل آگاه را هم وجود میره.
خانم سعید میگوید که 10,000 دانش آموز در 12 ولایت افغانستان دارد. او گفت که خرسند است که این جایزه را به دست آورده تا با انگیزه بیشتر با تلاش هایش ادامه بدهد. محمد جاوید امانی، فعال اجتماعی و حقوق بشر، یکی دیگر از برندگان جایزه نهاد خیریه پرنسس دایانا است. آقای امانی مؤسس اجتماع رضاکاران تغییر سازان جهان یا چنج آف دی ورلد است که به گفته او در سال 2020 به هدف تغییر مثبت از طریق برنامه های آموزشی و علمی تأسیس شد. او میگوید که در این اجتماع رضاکاران ده ها از مناطق مختلف افغانستان داشتند که توانستند برای تعداد زیادی از دانش آموزان آسیب دیده از جنگ برنامه های آموزشی آنلاین و حضوری و مواد آموزشی فراهم کنند و برای تغییر جامعه کار کنند. آقای امانی گفت که پس از فعالیت هایش کاندید جایزه نهاد خیریه پرنسس دایانا شد و سرانجام نامش در فهرست برندگان این جایزه قرار گرفت.
و بعد از پروسه طولانی و دشوار از بین هزاران نفر از سراسر دنیا و کشورهای مختلف در نوع سرطان 1402 با تصدیق 20 هیئت که هر هیئت متشکل از 3 قاضی است، در دایانا آوارد یا جایزه دایانا را از بریتانیا دریافت نماییم.
آقای امانی میگوید که آرزو دارد روز همه دانش آموزان و جوانان با کار و تحصیل در یک فضای امن در افغانستان ادامه دهند. وبسایت نهاد خیریه پرنسس دایانا نوشته است که دریافت کنندگان جایزه دایانای امسال نماینده برخی از الهام بخش‌ترین جوانان از بریتانیا و سراسر جهان هستند. بر اساس اطلاعات نهاد خیریه پرنسس دایانا، از تمامی برندگان این جایزه از طریق یک مراسم مجازی تجلیل خواهد شد. دریافت کنندگان جایزه پرنسس دایانا نیز از طریق ایمیل سرتیفیکیت هایشان را دریافت خواهند کرد. همچنین بعد دریافت کنندگان جایزه دایانا که در بریتانیا مستقر هستند، دعوتنامه به خانه آلتروپ، خانه دوران کودکی پرنسس دایانا ارائه می شود. این جایزه توسط نهاد خیریه دایانا با حمایت اردو پسر پرنسس ویلز دایانا به نام های شاهزاده ویلیام و هری دوک عطا می شود.
یک مسئول صحی حکومت طالبان در پنجشیر از جوی ده ها مورد بیماری ساری آبچیچک یا آبلی مرغان در نزد کودکان در بخشای ولایت خبر داده. در این گزارش با یک دکتر محلی و نیز برخی از مردم صحبت شده.
خواجه آقا غفوری مسئول کنترل امراض ساری ریاست صحت‌عامه حکومت طالبان در پنجشیر میگوید که موارد بیماری ساری آبله مرغان از یک ماه به این طرف در بخش‌های این ولایت شیوع یافته است. ریاست صحت‌عامه ولایت پنجشیر آبله مرغان را در این ولایت تایید کرده است.
شیوع آبله مرغان در ولایت پنجشیر در 4 ولسوالی بیشتر بوده که از جمله در ولسوالی شتول در قریه دکلان، در ولسوالی روخه قریه حسارک و مرشتان، در ولسوالی انابه قریه آبدره مدرسه نور، در مرکز پنجشیر قریه تلکان می باشد که به تعداد 70 طفل زیر 15 سال مصاب آبله مرغان بوده.
غفوری بیشتر می گوید.
به خاطر انتشارش برای دیگران مریضا تجرید میشه از سایر افراد خانواده بلخصوص از اطفال و همچنان تدابیر وقایوی برای والدینشان فهمانده میشه که تا انتشار مرض به دیگران جلوگیری شود. افراد کاهل هم مصاب از این مرض شدن که شامل ذکور و اناث میباشه.
مقام های صحت عامه در ولایت پنجشیر میگویند که تا هنوز با واکسین آبله مرغان دسترسی ندارند، اما کسانی که به این مرض مبتلا میشوند کمک های اولیه و توصیه های لازم برایشان صورت میگیرد. هدایت الله 34 ساله ساکن روستای دوردست و کوهستانی آبدری ولسوالی آنابه پنجشیر میگوید که 10 روز قبل در بدن دختر 5 سالش آبله پیدا شد. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
روزش نکرد، رفتیم به دکتر مراجعه کردیم، دکتر گفت خیرم بسط همونیسون گفت دوایی نیست منطقی از کلیزه که بسط رو زده اصاسیت علاقه خواهد کریم ها از این ها برفتیم مرازم استفاده کردیم یک دختر که بگیم هم گرفته بود، کیرم گرفته بود دایی رو زیادتر در وقت بسیار فشارش داد وجودش بخیم که عبیل بارون شده بود.
سردار محمد 24 ساله از ساکنان ولسوالی آنابه نگران به نظر می رسد.
و اشخاص و افرادی که به این مرض مبتلا بودن اطفال هستند. اطفالی هستند که زیر سن 10 سال یعنی شاگردای مکتب هستند. و ما خیلی نگران از این هستیم که این مرض مثل مرض کرونا شیوع پیدا نکند و سبب مرگ و میر اطفال ما نگردد. و خاص و خواهش ما از امارت اسلامی این است که یک راه جلوگیری به این مرض پیدا کند.
دکتر اسیب نصرت متخصص امراض انتانی است. او در صحبت با رادیو آزادی در مورد چگونگی بیماری آبله مرغان چنین میگوید.
در مورد آبله مرغان یا چیکن باکس یا اصطلاحی که زیاد در وطن ما رایج است آب چیچک، از جمله امراض بسیار ساری ویروسی است که پیش اطفال کمتر از 10 سال اتفاق میفته. این مریضی پیش افرادی که واکسین نشده باشند رایج است، از جمله مریضی های بسیار ساری است که به وسیله عطسه و سرفه و همچنان تماس بسیار نزدیک با مریض اتفاق میفته. از جمله اعراض و علائمی که بسیار شایع است پیش افراد و میشه به وسیله از او مریضی تشخیص شوه، در قدم اول تب، سردردی، جاندردی، گلودردی، ریزش و کسالت است که یک یا دو روز بعد از این بس پیش اطفال بخار در جلدشان ظاهر میشه.
دکتر نصرت به خانواده های محلی در پنجشیر چنین توصیه میکند.
اطفالی که مصاب میشن باید معافیتشان بلند برده شوه، رژیم بسیار خاصی ندارن ولی به خاطر بلند بردن معافیتشان میشه که از سبزیجات، میوه‌جات و همچنان لبنیات استفاده بکنن. طفلی که مصاب میشه باید از اجتماع دور ساخته شوه، یعنی قرنطین شوه تا اثراتش جلوگیری شوه.
پیام ها و نظریات شما.
عرض سلام و ادب به تمام کارمندان عزیز رادیو آزادی، رادیو جهانی که آرزو داشتم روز نطق رادیو بزرگ باشم. متاسفانه چرخ زمان به گونه‌ای آمد که نطق چه که حتی شنیدن رادیو سر موقت شد با آمدن تار با آرزوهای ما دختران افغان به خاک یکسان شد، نه تنها از ما دختران بلکه از پدران و مادران ما نیز. شخصا خودم خورد بودم قدر جان برنامه در امواج آزادی را می گرفت، من می ششتم گوش می کردم برنامه که آخر می شد باز از پدر جان پرسان می کردم پدر جان من اجازه می تی که یک نتاق باشم و بتوانم درد مردم بیان کنم و یک کمک برشان شدم، اما کلا و خیال پردازی و آوارز و یک دروغ بود و بس. حال فقط یک جسم بدون روح گشتیم، نه تنها ما کلا دختران افغان، دختران افغان که در جامعه مظلوم ترین انسان های روی زمین هستند.
تغییراتی که در حکومت آمد و خودم نانآور 6 نفر فامیل بودم، اصلا باور کنم حیران میمانم که مصارف فامیل خود از کجا کنم، که یک لقمه نان که داشتم آرام بودیم ما را با اعضای فامیل خود از کجا پیدا کنم. یه درس خودم از دست دادم. من تنها نیستم، بسیاری از دخترایی که من میشناختم، بسیاری همکارایم، کلشان هم یک قسم زیر فقر قرار دارن.
متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از سوگ سرکوب، محکومیت و محرومیت چون از حق تعلیم و رفتن به مکتب توسط جمع حاکم در افغانستان فارغ نشده بودند که ما شاهد بسته شدن در به دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است.
پیام شما، نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم.